بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره آیه شریفه تطهیر بحث‌های گوناگونی را از جهات مختلف مطرح کردیم و الحمدلله به نظرم جوانب این مسئله در حد مطلوب بررسی شد. اما در جلسه قبل یک مطلبی را عنوان کردیم که این ناتمام ماند، لازم است که این را هم بررسی کنیم و آن این که آیا آیه شریفه تطهیر اختصاص به اون دسته از اهل بیت علیهم السلام دارد که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله موجود بودند و همان بزرگوارانی که در کسا و زیر عبای پیامبر قرار گرفتن آیا مختص به آنهاست، اونگونه که در روایات شأن نزول آمده، یا اینکه سایر ائمه اهل بیت علیهم السلام یعنی امام زین العابدین و بقیه ائمه، اونها را هم شامل می شود. روایات در این باره به چند دسته تقسیم می شوند، یعنی روایات شیعه، روایاتی که مربوط به ائمه هست، از ائمه صادر شده یا در منابع شیعه آمده است. حالا بعضی از این روایات در منابع شیعه است، ممکن است که از طریق غیر ائمه هم باشه. در مجموع روایات شیعی در این باره درباره پیامبر که آیه تطهیر را تطبیق کرده باشن، نه. از روایات به چند دسته تقسیم می شوند. در مجموع من در تقسیم بندی که کردم 5 دسته هست. دسته اول روایاتی است که اختصاص به اهل کسا را بیان میکند. حالا اختصاص که عرض میکنیم یعنی تفسیر آیه شریفه تطهیر تطبیق شده است اهل بیت در آیه بر اهل کسا. یه دست روایات اینا هستن که اینا خب تعدادشون هم زیاد است. قبلا هم این روایات را بحث کردیم، هم از طریق اهل سنت داریم هم از طریق شیعه. پس این یک دسته از روایات که اهل البیت در آیه تطهیر تطبیق شده است بر اهل کسا. دسته دوم روایاتی است که دلالت میکند بر شمول این آیه شریفه بر فرزندان امیر المؤمنین، این اضافه بر اهل کسا، اهل و ولد امیر المؤمنین را هم شامل می شود و قید نخورده است. یعنی در این دسته از روایات عموم فرزندان یا عموم اهل امیر المؤمنین یا ولد امیر المؤمنین درش آمده. از این دسته روایات در جلسه قبل خوندیم اون روایتی که در خصال است، در خصال مرحوم شیخ صدوق، در اون بابی که ابواب الاربعین، در ابواب الاربعین حدیث شماره 30 که احتجاج امیرالمومنین علیه السلام را با ابوبکر نقل کرده است در این روایت که در جلسه قبل خوندیم روایت را. فانشدک بالله علی ولی اهلی و ولدی آیت و تطهیر من الرجس ام لکه ولی اهل بیتکه. آیا این آیه تطهیر برای من و اهل و فرزندان من آمده یا برای تو و اهل تو؟ ابو بکر در جواب گفت قال بل لکه ولی اهل بیتکه. اینجا ملاحظه می‌فرمایید تعبیر این هست علی ولی اهلی، که حالا اهل مقصود حضرت زهرا مثلا سلام الله علیها باشه، و ولدی فرزندان من، ندارد که مثلا امام حسن و امام حسین ولدی داره، و هم میگوید که برای شما و اهل شماست. ادامهش هم باز دارد فانشدک بالله انا صاحب دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهلی و ولدی یوم الکساء. آیا من و همسرم و فرزندانم روز کساء که پیغمبر دعا کرد، چه دعایی کرد؟ اللهم هؤلاء اهل اهلی الیک لا الى النار ام انت؟ قال بل انت و اهل بیتک. پس یه جور روایت اینجور هم داریم که شمول دارد، ولد اختصاص ندارد به امام حسن و امام حسین. این یک دسته روایت. حالا مجموعه روایت رو عرض میکنیم که جمع‌بندی میکنیم، اول این طوایف روایات رو ببینیم. دسته سوم روایاتیست که درش تصریح شده است به این که مراد از اهل البیت در آیه اهل کسا هست یک، و سایر ائمه اهل بیت دیگه ولد نیست به نحو عام، بلکه امامان علیهم السلام از فرزندان امیرالمومنین هستند. این همه شاید دسته سوم که اون وقت این تقیید میزند و تخصیص میزند همون دسته ای را که حالا خوندیم که ولد به نحو مطلق بود، این قدم مقید می شود به ائمه که مراد اهل کسا به اضافه سایر ائمه هستن. از این روایات که در جلسه قبل خونده شد، روایت کمال الدین یا اکمال الدین است از امیرالمومنین علیه السلام که در مسجد، مسجد النبی، در جمع مهاجرین و انصار در ایام خلافت عثمان، امیرالمومنین با مهاجرین انصار اونجا صحبتی داشته است. ایها الناس اتعلمون ان الله عز و جل انزل فی کتابه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. اتعلمون، این آیه رو میدونید؟ فجمعنی و فاطمت و نیه حسنن و حسینن و القا علینا کساهو و قال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و لحمتی یعلمونی ما یعلمهم و یحرجونی ما یحرجهم فاذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا. حالا این همه فتعلمون هم ادامه دارد. ایها الناس، این را میدونید؟ فقالت ام سلمه و انا یا رسول الله، فقال انت او انک علا خیر، انما انزلت فیه و فی اخی و ابنتی، بله و ابنیه، و ابنتی نیست، فیه، بله و ابنتی درسته، و ابنیه فیه و فی اخی که امیرالمومنین باشه، و ابنتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، و ابنی و فی تسعت من ولد ابنی الحسین خاصتن لیس معنا فیها احدون غیرنا. این حالا اتعلمونه اینجا تمام میشه، این اتعلمونه این همه اش بود. ایها الناس، اینا را میدونید؟ آیه که نازل شد پیغمبر این کار را انجام داد، اینا را فرمود. فقالو کلهم نشهد ان ام سلمته حدثتنا به ذالک. گفتن بله ما همه شهادت میدیم که ام سلمه این حدیث رو برای ما گزارش کرده. فسألنا رسول الله، ما خودمونم این از پیغمبر سوال کردیم. فحدثنا کما حدثتنا ام سلمه رضی الله عنها، پیغمبرم همین مطالب ام سلمه رو تأیید کردن. خب این ملاحظه می کنید دیگه، قشنگ روشن کرده، مصادیق را بیان کرده. ائمه مراد است، نه همه ولد امیرالمؤمنین. کمال الدین شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، کتابی که بنده دارم که همین طبع جامع مدرسین هست، صفحه 278 باب 24، باب ما روی عن النبی فی النص علی القائم علیه السلام و انه الثانی عشر من الائمه، این باب حدیث 25. پس کمال الدین صفحه 278 باب 24 حدیث 25. نور الثقلین هم از همین منبع، یعنی از همین منبع کمال الدین نقل کرده. نور الثقلین جلد 4 صفحه 272. این یک روایت از این طایفه. یکی هم روایت دیگری هست که این را نمیدونم خوندیم یا نه،
از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مورد مصادیق اهل بیت فرمودن.
آره دیگه، طبق روایت ما عرض کردم، روایت اهل سنت نداره، روایت شیعه داره. خب یه روایت دیگری هم داریم فعل علل، باز مرحوم شیخ صدوق در علل داره. نه در این آیه تطهیر، در خصوص آیه تطهیر منظورمون هست که آیا این آیه تطبیق شده است. این که بله اون روایت دیگه دار. و فعل علل به اسناده الى عبدالرحمن ابن کثیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما عن الله عنا، یعنی قصده ما عن الله عز و جل به قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دقت می‌فرمایید که اصلا در همین سوال و جواب‌ها، چه در روایات اهل سنت چه در روایات شیعه، هیچ اشاره‌ای به آیات قبل و بعد و ازواج اصلا نشده است. و اون نکته‌ای که علامه طباطبایی فرمودن که ما استفاده میکنیم از این روایات که آیه تطهیر مستقلا نازل شده است. درست است که الان در سیاق این آیات و حتی بعض از یک آیه هست، یعنی بعض از آیه 33 هست، ولی که هیچ ربطی به اونها ندارد، مستقلا نازل شده است. چون هیچ روایتی نه در منابع شیعه نه اهل سنت که یک اشاره ای هم کرده باشد به چه؟ به قبل و بعد. و مثلا اینا همش بحثین از این آیت و آیه قوله تعالی این قسمت. خب از امام صادق اینا سوال کرد، قال علیه السلام نزلت هذه الآیه. خوب باز به این تعبیر دقت کنید، حضرت نمی فهمد نزلت بعض الآیه، اصلا تعبیر میکند به نزلت هذه الآیه، این حتی خودش یه آیه است مستقلا نازل شد. نزلت هذه الآیه فی النبی و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و فاطمه علیهم السلام، فعلا اهل کسا. بعد می فهمد ثم وقع تأویل هذه الآیه، این حالا تنزیلش بود که اون وقتی که نازل شد 5 نفر مصداق داشت، اما تأویل حاضر آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خب حالا با توجه به این آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، چه نتیجه این میدهد؟ اینا نبودن بقیه، اونایی که بودن حین نزول همون 5 تن بودن، ولی نتیجهش می شود که وکان علی ابن الحسین علیهم السلام. حالا وکانه یعنی وجده، این کانه تام است، یا حالا اگر ناقصه بگیریم خبرش محذوف است. و کان علی ابن الحسین علیه السلام مثلا مصداق الآیه، اگر حالا محذوف بگیریم اینجوری بگیریم، یعنی بعد از این پنج بزرگوار با توجه به اولو الارحام بعضهم اولا به بعض کتاب الله، نوبت به که رسید؟ به حضرت زین العابدین رسید علیه السلام. ثم جرت فی الائمه من ولده، بعدم این جریان پیدا کرد، این آیه تطهیر جریان پیدا کرد در ولده، یعنی ولد حضرت زین العابدین علیه السلام، الاوسیاء علیهم السلام، فطاعتهم طاعت الله و معصیتهم معصیت الله عز و جل. یعنی ائمه علیهم السلام همه مشمول این آیه شریف تطهیر هستن، منتها تنزیلن یعنی حین النزول پنج تا بود، اما تعویلن یعنی مصداقن نه حین النزول، در زمان بعد از نزول ائمه دیگر هم هستن، اونا مقصود از این آیه هستن. دقیق فرمودیم. این هم که عادتش رو خدمتون عرض کردم، نگفتم علل الشرایع، اگر نگفتم مدرکش علل الشرایع صفحه 205 باب 156 حدیث 2، العلت التي من اجلها صارت الامامت في ولد الحسين دون الحسن صلوات الله عليهم. این حضرت امام صادق سلام الله علیه بود، عبدالرحمن ابن کثیر ازشون سوال کردن راجع به آیه، حضرت هم اینجور جواب فرمودن. نور استقلعین هم همین را از این منبعی که گفتیم، یعنی از این منبع علل الشرایع نقل کرده، جلد 4 صفحه 273. پس این هم یه طایفه از روایات به این صورت که بیان شده از اهل کسا و بقیه ائمه. دست 4 روایاتی هستن که
این روایت از بقیه ائمه در 12 بیان شدن یا نه؟ چطور زمان اون صادق علیه السلام
الان مگر کجا تشبه شد؟ آیه اشراق من خوندم روایت ذکر کردم دیگه. فرمود و کان علی ابن الحسین علیهم السلام، یعنی حضرت زین العابدین سلام الله علیه بعد از امام حسین علیه السلام بود. ثم جرت فی الائمه من ولده، از فرزندان امام زین العابدین الاوسیا، یعنی دیگه بعدش امام باقر بقیه ائمه طاهر علیهم السلام، یکی یکی نام برده نشده ولی آدرس کلی داده شده، الاوسیا ائمه اوسیا از ولد امام زین العابدین، یعنی 9 امام دیگه، یعنی بعد از امام زین العابدین 8 امام دیگه.
بعد اینو میتونیم هر حال در ذیل این آیه تفسیر این آیه یا تبیین این آیه اونا رو
به این آیه حالا ما فعلا الان نگاه کنیم در مقام اون روایاتی، بحث اون روایاتی هستیم که در خصوص این آیه مطرح شدن، درجه فرمودید که اصلا ارتباط دارن، سوال کردن از این آیه شریفه، اینا رو داریم رو بحث میکنیم، به اون روایاتی که فعلا کاری نداریم. دسته 4 روایاتی هستن که فرمودن مراد از آیه تطهیر، یعنی اهل البیت در آیه تطهیر، العطرت و طاهره، اهل البیت، اهل بیت اسمت دیگه، اسم برده نشده که مثلا اهل کسا و بعد حضرت العابدین و بعد اینجوری، نه مثلا ائمه فرمودن ما مرادیم، مثلا فرسون امام صادق فرموده از ما مقصودیم، یا مقصود کی است؟ العطرت و طاهره است. از امام رضا مثلا سوال میکنند، مأمون سوال میکند که این عطرت طاهره کیه و فرقشون با امت چیه، چه فرقی است بین این عطرت و امت، و آیا اینا جداگانه برای خودشون آیه‌ای در قرآن دارن یا نه. یه دسته روایت اینجور داریم، چند تاست من همه را دیگه جمع کردم حالا خدمتون میخوانم. طاهره یعنی معصومی، یعنی فرزندان از پیغمبر که دارای ویژگی عصمت هستن. خب حالا من اینا میخوانم، تعدادی که یادداشت کردم بعضی ملاحظه بفرمایید. در عیون الاخبار، عیون اخبار رضا علیه السلام، فی باب ذکر مجلس رضا علیه السلام مع المأمون، فرق بین الاطرت و الامه حدیثم طویل و فیه قال المأمون، حدیث طولانی است. مأمون گفت من الاطرت و طاهره، اون اطرت از پیغمبر که ویژگی طهارت دارن یعنی مشمول اون آیه تطهیر هستن، کیا هستن؟ قال رضا علیه السلام. حالا مأمون مثلا گفتش که اطرت طاهره کی هست؟ اینو اطرت پاک و پاکیزه طاهره که شما مدعی هستید. امام فرمود الذین وصفهم الله تعالی فی کتابه فقال تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اینا هستن. و هم الذین قال رسول الله صلی الله علیه و آله اینی مخلفون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و علاوه انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوزه فانظروا کیف تخلفون فیهما ایها الناس لا تعلموهم فانهم اعلم منکم. پس حضرت رضا سلام الله علیه در پاسخ مأمون که این اطرت طاهره کیا هستن به یک آیه استناد کرد که آیه تطهیر است، یکم حدیث ثقلین که اینا مراد هستن که معصومین، کسانی هستن که از قرآن جدا نمیشند، با قرآن همراهن همواره. خب اعلم هم هستن، کسانی هستن که شما نمیخواد به اونا علم یاد بدید، اونا اعلم از شما هستن. اینا را در معرفی میکنه دیگه، این منطبق نمیشد الا بر ائمه علیهم السلام. این عیون الاخبار بود جلد یک صفحه 229. نور الثقلین هم از همین منبع نقل کرده است، جلد 4 صفحه 271. حالا دیگه اینا تعابیرشون فرق میکنه ولی گویاست روایت. این یک روایت، روایت شماره بعدی وفیهه، یعنی در همین قیوم، فی باب سبب الذی من اجله قبل الرضا علیه السلام ولایت العهد من المأمون. در این باب، در این بابی که چرا حضرت رضا ولایت عهدی مأمون را قبول کرد، انه علیه السلام یعنی از امام رضا سلام الله علیه اینجور فرمود الحمد لله الذی اورث اهل بیته یعنی اهل بیت النبی مواریث النبوه. حمد و ستایش مخصوص خداییست که به ارث داد به اهل بیت پیغمبر چه چیز را؟ مواریث پیامبری و نبوت را. و استودعهم العلم و الحکمت و جعلهم معدن الامامت و الخلافه و اینهایی را که وارث میراث نبوت قرار داد و علم پیغمبر، اونها را مقام خلافت و امامت بهشون داد. و اوجب ولایتهم و شرف منزلتهم فأمر رسوله بمسألة أمته مودتهم إذ يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حالا میرسیم به بحث خودمون، به آیه خودمون. و ما وصفهم به من اذهابه الرجس عنهم و تطهيره اياهم في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. این هم کلام حضرت رضا سلام الله علیه هست که می فرماید که بله اهل بیت، کدوم اهل بیت پیغمبر؟ اون اهل بیتی که وارثان میراث نبوت هند، یعنی بحث مال و اینا نیست، میراث نبوت که غیر از مقام پیغمبری دیگه بقیهش هست، مقام عصمت، مقام علم، مقام اسوه حسنه بودن، مقام مبین القرآن بودن، مقام مقتدا بودن، مقام اولا بالمؤمنین من انفسهم بودن، تمام این مقامات را اونا به ارث بردن. فقط یه چیزی که استثناء شده از اون نبوت است که آوردن در واقع وحی است، بقیه مقامات را وارثند، وارث مقام نبوتند. اینم که بعد فرموده از و جعلهم معدن الامامه، و استرافه در واقع از دو گونه است، دو بیان است، یا از باب لازم بعد از ملزوم است یا از باب خاص بعد العام است. یعنی یکی از شؤون موارث نبوت امامت است، یا وستوده همول علم و الحکمه، اون وقت لازمه اش این است که اونا چه باشن؟ امامت داشته باشن دیگه، چون امام بدون علم که نمیشه، اون کسی که علم کامل داره میشه امام. حالا یکی از این دوتا، یا ذکر خاص بعد العام است یا از باب لازمه. و ملاحظه میفرمایید آیه تطهیر را بیان کردن، اینا مصداق آیه چی هستن؟ تطهیر. پس این ناظر هست به ائمه علیهم السلام که در این حدیث آمده، عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 274، اونجا 229 بود اون حدیث قبلی، این 200 به سب کنیدم اشتباه نشه، این حدیث اینجا چند تا چون هست سب کنید یه لحظه اصلاح کنیم. شماره 2 عدون و اخبار رضا جلد 2 ببخشید صفحه 154، اون مال یک حدیث دیگه است. 154 نور و سقلن جلد 4 صفحه 87، همین از همین منبع ذکر کرد. بس این هم شد یک روایت. روایت بعدی اینا بخونم خدمتتون خیلی ارزشمند هست که ما یک اشراف کاملی داشته باشیم. روایت شماره‌ای که من شماره‌ای خودم هست 8 و فیه، این کافی، فیه این در اصول کافی، عن صادق علیه السلام فی حدیث طویل حول نصوص امامت الائمه علیهم السلام، یعنی یک بابی هست، حدیثی هست درباره نصوص مربوط به ائمه، اون وقت درباره آیه تطهیر است. جاء فی آخره، حالا آخر این حدیث این عبارت هست، آیه تطهیر را که قرائت کردن امام تلاوت کردن فرمودن ورجسه و شک، این که نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا، رجس را امام معنا کردن الرجسه و شک. والله لا نشک فی ربنا ابدا، یعنی ما مصداق آیه ایم و این آیه هم بیان میکند که خدای متعال رجس را زدوده است از اهل بیت. رجس یعنی این شک را زدوده است، شک از بین رفته است، شکی در اونها نیست. و ما هم به خدا قسم میخورد که ما یعنی که میگه امام که میفرمند ما، یعنی ما اهل بیت، ما ائمه، مراد ائمه است. حالا اینجا ممکنه به ذهن اولا منبع را گفتم خدمتتون کافی آدرس رو بنویسین، جلد 1 صفحه 227 بابش هست ما نص الله عز و جل و رسوله علی الائمه، حدیث اول. پس باب ما نص الله عز و جل و رسوله علی الائمه حدیث اول جلد 1 نور الثقلین، هم اگر حالا بخواید ببینید نور الثقلین جلد 4 صفحه 274، همه مطالب نور الثقلین زیل آیه تطهیره، از منابعشون جمع کرده اونجا آورده. خب ممکن است کسی بگه که آقا این که این تفسیر رجس، قبلا گفتیم رجس هر گونه آلودگی، هر گونه آلودگی فکری باشه، اخلاقی باشه، اعتقادی باشه، عملی باشه، همه را شامل میشه، امام آمده است این دایرهش را مزید کرده، فرمود از رجس و هو شک، یعنی فقط شک برداشته شده چیزهای دیگه نه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، آیه شریفه بیان میکند که شک ندارن، اما حالا کار ممکن است که یک رجسای دیگری باشه. این چطور میشه؟ به نظرش میشه میرسه؟
شک که در مورد وجود خدا نباشه قاعدتا پدیده دیگه هم صادر نمیشه.
چطوری؟ چه ملازمه؟
کسی که این یقین و ایمان رو به ذات باری داره،
خب
فعل بد ازش صادر نمیشه.
حالا ما ها نداریم، یعنی گناه میکنیم
شاید
ما که برهان امکان وجود اقامه میکنیم، محکم پاش پای میسیم دیگه. ها
امام داشته باشه حرفش هم قبول میکنه، امام داره میفرماید این فرزندان پس باید این تسته رو بپذیرن.
نه میفرماید ما شک نداریم، یعنی این آیه که اذهاب رجس کردن اذهاب رو شک کرده است و تنها کسی هم که شک اصلا نداره ما هستیم برای در بین این امت، ما این که هیچ شکی در ما راه نداره.
کسی که شک
توش
راه نداره
باید ازش پذیرفت دیگه. نه میخوام بگم اصلا مگر خب شک نمی کنن، کارای دیگه می کنن غیر از شک. یعنی این اون اسمت رو میخوام ببینیم چطور دلالت میکنه. تا حالا میگفتیم که الرجسو، حالا آلودگی های جسمانی بگذاریم کنار، ولی آلودگی های معنوی گفتیم همه شامل میشه، چه در اعتقاد باشد، چه در اخلاق باشه، چه در نمیدونم معرفت باشه، چه در عمل هر چه باشه، ولی حالا اینجا یه حد اقلی آمده بحث محض اعتقاده. یعنی اینجا در واقع از همه اون مصادیق شک چیز رجس یکیش بیان شده است. الرجس فی العمل، الرجس فی الاخلاق، الرجس فی العلم. اینجا فقط اعتقاد آمده است که شک باشه.
از
ابتدا، یعنی
از
ما
بعد
از تولد
مثلا شک
نداریم
و
مطلعا
بسیار شک از
آیه را دارد معلوم میکنم دیگه. اذهاب کرده از خدای متعال رجس را به عنوان یک امر ویژه، رجس هم یعنی شک، شک را اذهاب کرده است.
یعنی همه مردم مثلا از اولی مقدار ممکنه شک داشته باشن، بعد شکشون تبدیل به یقین بشه، ولی ما از اول اصلا هیچ شکی نداشتیم.
خب میدونم در بقیه امور معصومن یا نه، بحثی نست، حد اقل است یا حد اکثر است.
خب
شک داشت؟ نه بابا
نداشت.
شما حرفی یه بند خدایی رو میزنید و بعدی بند خدایی شما نظرید دیگه.
خود امام داره پر تو باید این نقدار که رفت و هیچ تزلزل رو نداریم.
میدونم، حالا بالاخره عرض بنده اینا نیست، عرض بنده این است که حوزه این طهارت تا کجاست. حالا اعتقاد 100% شد، خیلی خوب، بالاتر از اعتقاد ابراهیم دیگه، بیش از این بسیار خوب. بحث این است که در عمل و اخلاق و بقیه قول و اینا، القول نمیدونم الاخلاق از صفات نفسانیه الاعمال اینا چی بگیم؟
استاد همسانه فاضل میفرماد شاید به اعتبار سؤاله.
نه دیگه، چرا؟ چه چیزی داره؟ چه سوالی داره؟
ایده سوال
نه این هم مثلا نه اصلا راجع به اون نیست. حضرت فی حدیث طویل حول نصوص امام ائمه در باره آیه تطهیر آخرش میفهمد این که در آیه فرموده است رس، رس یعنی شک، شک از ما زدوده شده است. والله لا نشک و فی ربنا احد. پس از این آیه استفاده نمیشه؟
میشه.
آیه تجدید دیگه از دست میره که
شکی که تو
آه چطور اینا بیان کنید؟ آفرین،
اینا
ای بیان کنید که خلاصه یک تصویری، حالا من راه نمایی کنم، شک را باید براش مراتب قائل باشیم، درجات قائل باشیم. کما اینکه علم دارای درجات و مراتب است، شکم ها کذا، جهلم ها کذا. حالا اگر اشک به نحو مطلق، یعنی جنس و شک، که اصلا دیگه شما هر درجه ای از شک را به هر ایه نحو امکان فرض کنید دیگه راه نداره. نه فقط اون شک درشت که مثلا تردید میکنه در اصل العقیده، نه اون شکی که در صفات هم رخنه میکنه، رخنه میکنه، اون شکی که در معرفت هم رخنه میکنه، اون شکی که در عمل هم نفوذ میکنه. چون شک یک امر در حقیقت الهی که نیست، که شک یک ابزار غیر الهیه، یعنی منشأش اله نیست، خدا منشأ و شک نیست، رحمان با شک هیچ ملازمه ندارد، شیطانیه، وهم است. شک نه از عقل برمیخیزد، نه از نفس مطمئنه صادر می شود، نه از جبرائیل صادر می شود، نه از مبدا المبادی. شک ریشهش نفس اماره یا وهمیات است یا شیطان بیرونی، که ذهن آدم را دچار خلجان میکند یا عمل آدم را درش نفوذ میکنه. پس این شکی که در اینجا مطرح شده، شک به جمیع انحایی و هر میشود که بله کلمه انها کلمه خوب بود دیگه، زاحت بهتر پیدا نمیشه. از شک به جمیع انحایی، به جمیع اقسامهی، از شک فی العقیده، از شک فی المعرفه، از شک فی الاخلاق، از شک فی العمل. اگر چنانچه شک به جمیع مظاهرهی، کلمه مظاهر مظاهری و انهایی رفت بشه، میشود اسمت. یعنی اگر کسی پیدا بشود که شک نه در اون مرتبه بارزش، نه در اون مرتبه های پنهانش، که در یک روایتی داریم شرک خفی داریم، شرک جلی داریم، شک خفی داریم، شک جلی داریم، که پیغمبر فرمود که شرک اخفا هست. از چه چیز؟ اخفا هست از یک مورچه سیاه در یک شب تاریک که روی سنگ سیاه راه میرد. حالا شما ببینید با چه چشمی میشود چنین مورچه ریزی، یه مورچه‌ای که روی سنگ سیاهی دارد شب تاریک میرد، کی میبیند؟ نمیبیند دیگه. فهمید که این شرک از اینم خفی تره. شک اینجوریه، شک در عمل. چطور ما توحید را تقسیم میکنیم به توحید فی المعرفه، فی العقیده، فی العمل، فی الصفات، در همه چیز. آدم موحد به جمیع شؤونهی کی هست؟ نور محض میشه. یعنی لا یزن الزانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن. هر وقت که از آدم یه گناهی سر بزنه، اونجا ایمانش یه خودی سست شده، ولو به لحاظ تئوری در مقام عمل و به اصطلاح ضمیر خود آگاهش نها، اما ضمیر ناخودآگاهش تحت تأثیر غلبه شیطان قرار گرفته است، نفس قرار گرفته است. پس امام که اینجا میفهمد که رئیس مراد شک است، نه این شکی که حالا ما در عقیده مطرحش میکنیم، در معرفت میگیم آره 50-50، نه، این شک در همه مراتب و مظاهرش. در معرفت دیگه شک نیست، در عقیده شک نیست، در اخلاق نیست، در عمل نیست. شک نه فکری، نه معرفتی، نه اعتقادی، نه صفتی. نتیجه چی میشود؟ نتیجه چی میشود؟ همان است.
شک در تمام
مراتبش خود اولیاردان خودش برسه. مثلا حالا بحث آخریه، فعلا ما با اونا کاری نداریم. ما اون موهبتی رو داریم بحث میکنیم. آن اسمتی که خدای متعال اعطا فرموده است در درجه اعلا، اینا دارن. حالا بقیه میتونن برسن، نمیتونن برسن، چقدر میتونن، تو بحث ما فعلا نیست. ما فعلا میخواییم بگوییم که این بزرگواران دارای این. پس این دفع دفع شده ها، که یعنی کسی نگید که آقا امام علیه السلام شک را معنا کرده است، این که خب اگر رشت را معنا به شک بکنیم میشه حد اقلی، نه شک را حد اکثری بگیریم. اگر شما شک را حد اکثری به جمیع مراتبش بگیرید، مثل اون توحید که عرض کردم، که توحید هم اعتقادی، هم معرفتی، هم اخلاقی، هم عملی، نقطه مقابل توحید میشه و یه شک پیدا میشه دیگه، که سست میکنه از اون اعتقاد را در عمل. نتیجهش میشه از که پس ما این مصداق آیه و ما این که شک به هیچ درجه و هیچ در واقع جنبه ایش در ما راه نداره. جنس و شک، کما اینکه آیه میگوید جنس و رجس، یعنی حضرت در واقع دارد میفهمد که این رجس معنوی با شک هماغوش است، از جنس شک است. حالا شک گاهی در مراتب خیلی درشتشه، گاهی در مراتب خیلی خفیف و در واقع پنهانش است. از شک الخفی، از شک الجلی، چطور از شرک الخفی، از شرک الجلی هست، شک هم همینجوره. پس این منافاتی نداره. چرا نه؟
ممکنه
یه شخصی باشه،
یعنی تام
باشه، نداره، ولی گناه نه، ارزم نداره دیگه اصلا، این نداره برادر، همین دیگه اشتباه همینجاست. شما شک را خیال میکنید فقط معرفتیه. عرض کردم شک معرفتی، شک عقیدتی، شک صفتی، شک عملی. چطور شرک در همه مراتب میاد، توحید در همه مراتب؟ شما شک را فقط معرفتی میگیرید. امام دارد توسعه در معنی شک میدهد، نه این معنی بازاری ساده عامیانش، عامش. که یعنی شک در معرفت باشه، به جمیع مراتب شک که لایزن زانی و هو مؤمن، یعنی چی؟ یعنی ایمان به حسب ضمیر خداگاه که دارد که در گناه میکند، دزدی میکند، اما ایمان راستین باطنی ندارد. یعنی اینجا شک اومده، شک عملی نفوذ پیدا کرده در ضمیر خداگاهش، شهادت میدهد به این که اینا همه هست، اما در عمل دیگه الان غفلت داره، دچار شک شد. حالا اون بحث آخر نگاه کنید، بحث را چیز نکنید که اشتباه بشه، مرکز بحث از دست نره، که شک در اینجا جنس و شک است، نه فقط شک در معرفت، در تمام انهایش، فی العقیده، فی العلم، یا فی العمل، یا فی الاخلاق، این شک میشهد اسمت، ملازم با اسمت دار.
چطور معنی شک در عمل باشه؟
اجازه بفرمایید. اینم بنابراین یک نکته، شک عملی اون وقت میشه دزدی. شک عملی را شما هنوز که تصویر ندارید ازش، شما فقط شک معرفتی را درش تصویر دارید. مثل که میگن شرک خفی ها، شرک خفی را کسی که آقا مشرک نیست، آدم ساعت نماز میخواند، میگیم در این نماز مشرک است. میگه آقا مگه میشه آدم موحدی نماز میخواند میگید مشرک است؟ میگم بله، دارد ریا میکند، هیچ کس هم نمیداند، ته دلش هست، هیچ کس خبر ندارد، اما وهمش همین شک است. همین بنده خدایی که ریا میکنه دچار شک شده است، اون در واقع ایمان و ایقان کاملش سست شده. بله یه مرتبه از یقین را داره، اما مرتبه کاملش را نداره. شک را فقط در مرتبه عقیده نگیرید، در همه جوانب. شک در عمل، عملش عمل شکاکانه است، تحت تأثیر اون عامل وهمی است، عامل شیطانی است، ولو در ضمیر خود آگاهش تصدیق میکنه، استدلال هم میکنه، نماز رو هم میگه برای نماز واجب از اول وقت هم بخواند، اما دوچار ریا میشه. این که فرمود که شرک خطیتر است از اون مثالی که عرض کردم که امام فرمود، به خاطر این است دیگه، اون شک اونجا هست، اون شک عملیه. پس شکی که در روایت آمده است به معنای جنس و شک به جمیع مظاهرش، نه فقط در معرفت که بگوییم 50-50 که شد میشه بعد شک، نه، این 100% الان یقین داره، یقین معرفتی، اما اون در حقیقت رسوخ و نفوذی که در وجود این باید داشته باشه نداره، عملا تحت تاثیر وهم قرار گرفته، ولو در استدلال، استدلال محکم میاره، تصدیق هم میکنه، شهادت هم میده، اصلا میگه اشهد ان لا اله الا الله، ولی در این شهادتش مشرک است. خدا رحمت کند امام را، اینا دیگه کار من نیست، اینا کار یک کسی میخواد مثل امام خمینی اینا را مصداق اینا باشه خودش. ایشان میفرمود چه بسا کسی که توحید میگوید زبانش شیطان است. ببینید کسی از توحید صحبت میکند ولی اون زبانش زبان رحمان نیست، زبان شیطان است. کتاب توحید مینویسد اما قلمش قلم شیطان است، یعنی با قلم شیطان می نویسد، با فکر شیطان این استدلالها را می چیند، ولو استدلال درست است. شیطان هم گفتش که فبه عزته، مگر شیطان خدا را رد کرد؟ رد نکرد. حالا شیطان شاک است درباره خدا یا موقن است؟ هر دو، هم موقن است در مقام معرفت، هم شاک است در مقام عمل، بلده باید عمل میکرد دیگه. خدا فرمود که باید سجده کنی، نکرد. اگه یقین عملی داشت باید عمل میکرد، نکرد دیگه. اما قسم هم میخورد که مگوید فبه عزتک انذرنی الى یوم یبعثون، به معاد معتقد است، معاد هست، میگه مولوم یبعثون هست، اما به من مهلت بده، من میخوام لج کردم دیگه، فعلا لج کرده شیطان، هر وقت هم لج کنه شده شیطان. اینم خودش یه ضابطه است، خدا نکند، خدا نکند، ما البته هممون میشیم، ما غیر معصومین، ممکنه با زنمون دعوامون بشه، میشیم شیطان، لج میکنیم، زن ما هم شاید باشه شیطان، با بچه‌مون لج میافتیم، میشیم شیطان، خیال میکنیم بابا هستیم، اما داریم شیطانی باش برخورد میکنیم، اسمش هم میذاریم آقا من پدرت هستم فلان، ولی شیطانم اون حق دیگه اونجا، اونجایی که اطاعت نمیکنه در واقع او اطاعت از شیطان نمیکنه، من تا تو جلد من رفته، شیطان تو جلد پدر است، من خیال میکنم واقعا من پدرم که این باید اطاعت کنم، من پدر نیستم اونجا، شیطان شدم، چون دارم زور میگم، زورگویی که کار پدر نیست که. و قضا ربک الا تعبدوا الا اله والوالدین احسانا، والدینی که باید مظهر الهی باشه نه مظهر شیطانی باشه. هر جا آدم لج کنه، هم مباحثه داره مباحثه میکنه، میفهمد داره درست میگه، ولی همینجورا هی گردن کلفتی میکنه، این شیطانه، این دیگه مؤمن نیست. زور نمیگد مؤمن و هو مؤمن، پس هر وقت زور گفت این دیگه مؤمن نیست. سفر نموایی رفته است، میدوند که این بنده خدا جلوش وایساده است، نوبت او است، ولی هی یه جورایی خودشو میبره جلو، این اونجا اون مؤمن نیست، اونجا اون به همون مقدار دارد که حق مردم را میزند، به همون مقدار شک دارد در عملش، مؤمن نیست، مؤمن راست ما میشه عقب. سفر اتوبوس رفته از وایساده است، تو اتوبوس رفته از وایساده است، یه زنی آمده بالا، مرد نشسته، خب زن است، چادر سرش از حالا زنهایی که مهاجرند و اینا بالاخره اصلا کلا زن دیگه باید رعایت کرد، نه نشسته همینجورا چوتکون نمیخوره، این دیگه مؤمن نیست. اون مؤمن ها اون درجه از ایمان که تا خانم آمد بالا بگه زن از زن باید احترام کرد بلند شد، اگه بلند شد مؤمنه، اگر یه پیرمرد آمد بلا فاصله بلند شد، آقا بفرما، یه جوانی آمد بچه بغل داره، نه حالا لازم نیست پیر باشه، من اینا چون مشاهده کردم از میکنم، از مشاهدات هست، جوانی آمده، جوان هم هست، اما یه بچه بغل داره، من نشستم، من روحانی هم هستم، بگم نه، من اینکه اولا جوان هست، منم اما بسر هستم، باشم، بس پیغمبر بالاتر نیستم که، باید بلندشم بگم آقا بفرما بشه. و ممکنه به غیرت یه بنده خدای دیگه بر بخوره بگه آقا نه آجا شما حالا مثلا شما بشین من بلند میشم، گاهی وقتا اینجورا میشه دیگه، تکون نمیخورم، ولی وقتی آدم بلند میشه یه ذره غیرتی میشن، میگن نه آجا ببخشید شما بشین من بلند میشم، خیلی حالا بازم خوبه خدا خیرش. ببینید تمام اینا شیطان، شک نکنید که اینا شک هست. بله حالا کی پیدا میشه مرد اینا؟ اصلا شما پیدا کنید غیر از معصوم که این خصوصیات داشته باشه، اونم در همه حوزه ها، در همه جون. آقا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل. چرا؟ چرا؟ چه کرد امیرالمومنین مگر؟ خب آب انداخت صورت امیرالمومنین، امر را کشید زمین، امری که اون قهرمانی بود، اصلا یلی بود. کسی جرأت نمی‌کرد باش بود، چیزی بشود، مواجه بشود. رجس خان خندقم پرت آمد، پرش کرد از خندقم آمد این طرف. خندق کنده بودن دیگه، این فرید این طرف گفت مگه شما نمیخواید بهش بریم؟ پس چرا نمیاد؟ کی از الان آماده بهش باشه بیاد من ببرش بهش دیگریم، من اینجا آمادم میخوام شما رو بهش بفرستم، چرا نمیاد؟ یه بعضی هم که میگفتن بابا کی جرأت داد با این بنده خدا برد در میفتد، چیزم میکردن در واقع روانی تو سپاه خودمون ها، تو سپاه مسلمان ها چیز روانی میکردن. آه امیرالمومنین رفت، امیرالمومنین نه قدش به قد اون بود، نه سنش به سن او بود، نه شهرتش به شهرت او بود، یا جوان اونا اصلا گفت بچه تو چرا آمدی به میدان؟ اصلا برو بازی کن، اصلا چون تو اهل من نیستی، برو تو یه آدم حسابی بیاد با من مبارزه کن، تو کی هستی آمده ای؟ مادرت داغدار میشه چی میشه؟ شروع کرد از این چیزا که حضرت امیرم به ترسمه. حضرت فرمود فقط من دو سه تا شرط دارم با تو مبارزه کنم، تو من اصل ندارم، پیاده هم، تو هم بیا پایین با هم مبارزه کنیم. اولا که اصلا میگم بیا ایمان بیار ول کن، اصلا شرط اول هم این است که ما چرا دعوا کنیم، شما بیا یک شهادت اینی ببون مسلمان بشون، من اصلا به شما کاری ندارم، با هم دیگه دوست میشیم میریم بیش بیغم توجه فرمودیم. خلاصه اینا رو قبول نکرد، آمد پایین و دیگه یه ضربه هم اول به فرق امیرالمومنین زد، ضربه اول او زد، حضرت بلا فاصله دستمالی در رو گفت و بس به سرش، نمیتونست به سر او بزند، نمیرسید قدش، قدش بلند بود، زد پاشا زد انداختش زمین، انداختش زمین نشست روی سینش، سرشو ببره، بعد دیدن که امیرالمومنین بلند شد، گرد و غبار توی میدان بلند شده. بعد از شرف خدمتون که مسلمان ها گفتن بابا چرا سرش نبرید، الان بلند میشه، چه میشه، فلان میشه. بعد دوباره امیرالمومنین برگشت از سرش برید و بود، سوال کردن چرا؟ گفت اون وقتی که نشستم روی صورتش به من اهانت کرد، قذف کردم به این برخورد. دیدم اگر الان این کار رو بکنم شک رو میخوام معنا کنم، این دیگه خالص نیست. خالص خالص یعنی چی؟ یعنی یقین تمام عیار که دیگه یه چیزی دیگری از شیطان قاطش نشه، برگشتم تخلیه بشم، آرام بشم این کارو. اینا شکه، شکه در اول اینه. پس بنابراین امام که رجس را به شک معنا میکنه، مطلق و شک به جمعی مظاهرهی دیگه ارز کردم، به جمعی انفایی میشود اسمت. این اینم یک روایت. این داشتیم روایت دسته چهارم را میخواندیم. شماره دیگر روایت، دقت کن اینا خیلی نکته داره. وفیه یعنی در کافی، ان زراره ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال سمعته یقولو. خوب دقت کنید روایت رو ببینید. انا لا نوصف، ما رو کسی نمیتونه توصیف کند. کسی در حدی باشد که ما رو توصیف کند نیست، نمیتونن ما رو توصیف، هیچ کسی نمیتونه ما توصیف کند، یعنی غیر از خودمون و غیر از پیغمبر و غیر از خدا. انا لا نوصف، چرا آقا؟ مگه شما چه خصوصیت دارید؟ و کیف یوسف قوم رفع الله عنهم الرجس و هو الشک. دقت کنید، باید معارف اهل بیت را با زائقه معرفت خودشون آدم معنا کنه، نه اینایی که حالا تو منطق خوندیم شک یعنی اگر چنانچه 60 تا شد میشود نمیدونم زن، اگر 50 تا شد میشه بچه، این نمیتونه این شک ها معنا کنه. این کلمه شک و شک در اصول و بله لا تنقض الیقین به شک، این اون شک نیست. در فروع دین در منطق شک میگن، این اون نیست. این شک چی هست؟ یک مقام فوق العاده که لا یوسف، کسی نمیتونه توصیف کنه، ما نمیتونیم توصیف کنیم، چون ما به قدر ظرف خودمون میتونیم، ظرف خود بنده شک توشه، منی که شک توشه نمیتونم یقین رو درکش کنم، یقین ناب رو نمیتونم توصیف کنم. دید او یقین نابه، طلای نابه، مال من طلای ناب نیست. طلا هست، ما همون طلا هستیم، اون تو ناب نیستیم، قاطی داریم، او طلای نابه. درجه فهمید، اون عیارش یه عیاریه که با هیچی که از سنگهای عیار ما قابل شناخت نیست. یعنی این عیارهایی که طلاهای ما را، ایمانهای ما را، معرفتهای ما را، یقینهای ما را وزن می کنن، اون قابل توضیح نیست. دقت کنید، انا لا موسر، چرا لا موسر؟ کیف یوسر قوم رفع الله عنهم الرجس، این آیه شریفه به قوه شک، این دیگه از این بهتر شک نیست، عد اقلی نیست، این که خیلی ساده است، همه بچون توصیف کنیم، این توصیف مشکلی نداره. این هم حدیث همان منبع، بله، نور الثقلین جلد 4 صفحه 279. این هم یک روایت، و یک روایت هست شبت خدمتون که بله دهم در کافی هست. نمی‌دونم بخوانم نخوانم طول میکشه، آدرسش رو بگم خدمتتون، خودتون رجوع کنید. نور الثقلین جلد 4 صفحه 275 حدیث شماره 101. اینم یه حدیثه، چون طول میکشه حالا از این دیگه عبور میکنم. یکی دیگه باز روایتی است که مربوط به امام زین العابدین و وقتی است که آوردنشون شام به صورت اسیر آوردن شام، مرد شامی آمد اهانت کرد، گفت خدا را شکر میکنم که امیرالمومنین یزید را پیروز کرد و شما را اسیر کرد و شما را ذلیل کرد و چه کرد. شروع کرد به این حرفا را زدن. حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که چند تا آیه را تلاوت کرد که این آیات را تو در قرآن خونده ای؟ این گفت که بله اینا رو خوندن. از جمله آیاتی را که امام مطرح کرد همین آیه شریف تطهیر بود. فرمود آیا این آیه تطهیر رو در قرآن خونده ای؟ گفت بله. چه به شما چه رفتی داره؟ فرمودین در حق ماست. پس ما هستیم که مصداق این آیه هستیم. بعد این پیرمرد شامی خجالت کشید و هر میشود که پشیمان شد و توبه کرد. اینم یک روایت. کتاب الاحتجاج تبریزی جلد 2 صفحه 306. اینم یک روایت از همین دسته که باز آیه تطهیر منتبه شده از بر ائمه علیهم السلام. و حدیث دیگری هم هست 12 نور الثقلین. اینم آتش بنویسین، نور الثقلین جلد 4 صفحه 276 حدیث 103. که در این حدیث از امام صادق علیه السلام اهل بیت در آیه تطهیر بر ائمه اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. الذین اذهب الله عنهم و طهرهم تطهیرا. این هم یک روایته. پس اینا شد یه تعداد روایات از این دسته که بر ائمه طاهرین علیهم السلام آیه را حالا با انهای مختلف با بیانهای گوناگون تطبیق کرده. یک روایت خیلی زیبا هم پیدا کردم که خیلی خوب اون مطالبی که ما قبلا در بحث اینکه مراد از بیت چیست و اوائل بحث کردیم، چند تا احتمال گفتیم، آیا بیت و سکنا هست یعنی محل سکونت، یا بیت و نسب هست خویشاوندی، یا بیت نبوت هست. گفتیم نه، مراد از بیت در این آیه شریفه بیت نبوت هست، نه نسب هست و نه سکنا. این جالبه، در یک روایتی این را مطلب بیان شده. این را خدمتون روایت شد میخوانم. فل کافی اصول کافی عن صادق علیه السلام فی قوله عز و جل رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن. این کلام البته کلام حضرت نوح علیه السلام است. سوره نوح آیه 28 حضرت نوح به خدا عرض میکند رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن. هر کس که به داخل خانه من باشه و مؤمن باشه. امام صادق فرمود یعنی الولایه. بیت در اینجا یعنی ولایت. من دخل بیتی یعنی اهل ولایت من باشه، نه اهل سکنا یا خویشاوند. دقت کردید؟ لذا نه همسر نوح که سکنا داشت، نه فرزند نوح که نسب بود، فرزندش بود اما ولایت نداشت. همسر نوح ولایت نوح را نداشت، فرزند نوح هم نداشت، پس اهل بیت نوح نبود. این که نوح دعا میکند رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن، امام صادق فرمود یعنی الولایه. من دخل فی الولایه دخل فی بیت الانبیا. هر کس که در بیت ولایت داخل بشود در بیت پیامبران وارد شده است. این خانه ولایت خانه انبیاست. دقیقا فرمودید این محل سکونت نیست، خویشاوندی هم نیست علیه السلام. بعد دقت کنید و قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یعنی الائمه. دقت کردید؟ اون بیت در آیه نوح را فرمود ولایت مراد است. بیت در آیه تطهیر را میفهمد مراد ائمه هستند، نه اهل کساها فقط، ائمه هستند. و ولایتهم یعنی الائمه و ولایتهم. اهل البیت یعنی کیان؟ یعنی ائمه علیهم السلام و ولایت مداران یعنی صاحبان ولایت. ما صاحبان ولایت نیستیم، ما مؤمنان به ولایت. ائمه علیهم السلام مدار ولایتن، ولایت مدار و حام در واقع بله علمدار و پرچمدار ولایت هستن، مصداق ولایت هستن. من دخل فیها دخل فی بیت النبی. هر کس که داخل این ولایت ما بشود به خانه پیغمبر وارد شده است. بیت النبی مراد دیگه اون محل سکونت نیست یا خویشاوندی نیست، این بیت در آیه تطهیر اخص است، یعنی ولایت ائمه علیهم السلام. هر کس ولایت ائمه دارد، بله این تو خانه پیغمبر است. ما تو خانه پیغمبری ان شاء الله تعالی، تو خانه پیغمبر داریم زندگی میکنیم. ببینید حالا را بازش کنید شما دیگه، یک کلمه گفتم تفسیر کنید، تحلیل کنید. اینجوری است این که ولم یناد به شیئا کما نودی به الولایه، این که اون آقای رئیس مجلس امام که از اصحاب آمد خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت فرمود وضعتون چطور است؟ گفت آقا ما شیعه ها وضعی نداریم، فقیریم، ظلمه حاکمان. چه حضرت فرمود شما فقیری؟ گفت آره ما چیزی نداریم، اونا با ما نیستن. فرمود نه شما فقیر نیستید، شما خیلی غنی هستید. این از جا خورد، آخر ما که جیبمون خالیه، چیزی نداریم، الان سفرمون مشکل داره. حضرت فرمود شما حاضرید که اگه دنیا را بهتون بدن، ولایتی را که از ما دارید و به ما اعتقاد دارید از شما بگیرن، حاضرید معامله کنید؟ دنیا را بدن، کل دنیا هرچه هست. اگه اشتباه نکنم ابو القاسم جعفری بود، ابو هاشم جعفری، احتمال این سرش انداخت. با یه لحظه سوال سختیست، هم جیبش خاریش کمش گشنه است، هم ولایت مهمه. سرش رو برد بالا، گفت یا ابن رسول الله، نه تنها راضی و حاضر نیستم ولایت را بدهم دنیا را بگیرم، حتی حاضرم جانم هم بدم ولایت را نگه دارم، اینقدر ارزش داره. حضرت فرمود پس شما فقیر نیستید، خیلی ثروتمندید. این سرمایه که شما دارید خیلی خیلی میارزه دیگه. منطقاً حضرت فرمود به خدمتگزارش فرمود یک کیسه پول دینار در همه چه هست، یک کیسه بیار بدم به این آقا بره. البته ائمه اینجور بودن ها، نه اینکه فقط موعظه کنن بگن حالا برجام هست، صبر کنید 4 سال دیگه نتیجهش حاصل میشود. بالاخره الان مردم مشکل دارن با برجام که نمیشد مشکل فعلی مردم حل کرد، که الان مردم شب عید گرفتاری دارن، هر همه چی نمیزد گرون میشن، با وعده ها نمیشه مشکل مردم رو حل کرد. واقعا مردم ها خیلی مردم خوبی هستن، خدا شاهده که روز 22 بهمن اونجوری همه میان تو خیابون ها، بیش از هر سال میان. این با شعار و با حرف نمیشه آقا، چون بنده که دارم میگم طلبه هم. من یک زندگی عادی برای خودم درست کردم، هیچی از این حکومت نداشته ندارم نخواهم داشت. من شهریه میگیرم، از طلبه های زندگی میکنم، خودم میرم ماست میخرم، خودم پنیر میخرم، خودم نون میخرم، خودم میوه میخرم، همه چی کار خونه رو خودم میکنم، تو خونه هم خودم کارش انجام میدم. خیلی آشازه، حالا خود ستایی بعد از البته، نه غلامی دارم، نه خدمتگزاری دارم، نه با تلفن، نه هیچی ندارم. باید میفهمم مردم چی دارم زندگی میکنم. 8 ماه 6 ماه بیچاره حقوق نگرفته کاری داره، بعضی کارخانه اونجوره. یه قدر حساب کنیم اینا رو، واقعا رعایت کنید. هی با شعار نمیشه، این رهبر تنهاست، هی ایشان توصیه میکنه، اصلا که اهمیت نمیدن. که واردات بی رویه، هر روز تلویزیون رو گوش کنید ببینید دیگه چجوری از اوضاع احوال، چیزایی که داری بنجل اجرا کردن وارد میکنن، چیزای چرایی که باید باشه. روغن نمیدونم حال ما بیان اینجا ما گفتگو کنم، بعد به خاطر اینکه دو تا بشکه نفت بیشتر از ما بخرن، حالا ما اونو بیاریم سلامت مردم ها دچار خطر بکنیم به خاطر دو تا بشکه نفت مثلا، که اونجا که میگن رو تحلیل میکنن اگه درست باشه. مقصود این که امام فرمود برو اون کیسه پول رو بیار بهش بدم تا بره. این بحث ولایت، ولایت خیلی مهمه. یک تتمه کوچولی داره جلسه آینده از خواهم کرد، بریم سراغ آیه مودت و فردا اون کتاب الکلمة القرار رو با خودتون داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.